الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع وليه الإمام المهدي. دیشب به عرض رسوندم که در زیارت مطلقه ابی عبدالله الحسین علیه السلام که از زیارتهای مستند و قوی ما شیعیان است، عباراتی رو معصوم به ما یاد می‌دهد در خطاب به ابی عبدالله الحسین علیه السلام بیان کنیم که از جملش این عبارت کوتاهی است که معانی بسیار بلندی رو در بر دارد. به ما یاد دادند در زیارت به امام عرض کنیم و ارادت رب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تستر من بیوتکم. اراده رب در مقادیر امور، مقدر کردن و تدبیر امور عالم هستی، تحبت و الیکم، به سوی شما فرستاده شده، بر شما نازل گشته، و تستر من بیوتکم، و از بیت ها خانواده شما به بقیه میرسد. خب عرض کردم 5 نکته لااقل در این عبارت کوتاه وجود داره که باید بررسی بشه. اراده رب، با توجه به این که خداوند اسم ذاتش الله است و هزار اسم صفت برای خدا ذکر شده، اما در بین همه این اسامی صفات الهی کلمه رب انتخاب شده. ارادت الرب منظور چیه؟ فی مقادیر و امورهی، اراده پروردگار در مقادیر و برنامه ریزی و تدبیر و امور عالم، تحبت و بر شما و تصدر و من بیوتو. عرض کردم حالا اون نکته پنجمم، درسی که از این چهارتا ما قرار فرا بگیریم. این پنج عنوان در یک تیتر کلی که موضوع بحث ماست، امام حسین علیه السلام مظهر و مظهر اراده الهی. مظهر و مظهر رو دیشب توضیح دادم. اگر امری برای ما پنهان باشد، آشکار نباشه، ابهاماتی داشته باشه، عواملی که اون امر را توضیح میدهند، آشکار میکنند، ظاهر میسازند، به یک عبارت مظهرند، به یک عبارت مظهر. یه نکته ای رو اضافه کنم وارد بحث اراده رب بشم. اون نکته اینه که با توجه به بحث دیشب، اگر مطلبی که برای ما روشن و آشکار نیست و اون عامل یا عواملی که می آیند این رو ظاهر کنن، آشکار سازن، مظهر شوند، به اندازه‌ای که اون مطلب مهم است، کار مظهر برای ما ارزش پیدا میکنه. یه وقت یه بیت شعر رو شما میخونید، برای من مبهمه، یکی از شماها برای بنده توضیح میفرمایید، ارزشش به اندازه فهم این یک بیت شعره. اما یه وقت در رابطه ما با جهان هستی، در رابطه ما با تدبیر امور عالم از طرف پروردگار، به تعبیر تخصصی اهل فن، جهانبینی ما در این عالم که باعث می شود یک هدف بر مبنای اون معین شود. آیا انسان عاقل اندیشمندی در کره زمین پیدا می شود که بی هدف باشد؟ حالا یه هدف غلط، هدف صحیح، هدف‌های بی‌ارزش، هدف‌های ارزنده. بالاخره انسان هدفی در زندگی برای خود برمی‌گزیند. دو، مسیر رسیدن به هدف. اون مسیری را که برای رسیدن به هدفش برمی‌گزیند. سه، نحوه تلاش و زندگی در رابطه با اون دوتای قبلی. هدفم چیست؟ مسیری که قراره به این هدف برسم چه مسیری است؟ و من در این مسیر چگونه قراره حرکت کنم و زندگی کنم؟ اینها همه بر مبنای نحوه جهان بینی ما در این عالم پیریزی می شود. مثلا اگر کسی که نگاهش به این عالم و جهان هستی این است که خدایی وجود ندارد، قیامت حق نیست، آیا هدف سیر الله برای او معنا پیدا می کند؟ نه، سالبه به انتفاع موضوعست به قول منطقیون. اگر کسی هدفش خدا شد، جهان آخرت برای او توضیح داده شد، خالق هستی و اون چه که خالق هستی در این عالم برای انسان معین کرده معلوم گشت، آیا تعیین هدف بر اون اساس، با تعیین هدف منهای اون اساس، از زمین تا آسمان تفاوت پیدا می کند یا خیر؟ باز با یه بیان ساده تر عرض کنم، نگاه من به جهان هستی این گونه باشد، من یک موجود خاکی مادیم، از خاکم، در خاکم، برای خاکم، یا نه من یک موجود ماوراء خاکم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، یک موجود ماوراء خاکم، گرچه در خاکم، ولی به سوی عالم پاکم. خب این نگاه اگر برای من معلوم شد، هدفی که در زندگی دارم، مسیری که در زندگی برای من مشخص می شود و نحوه زندگی که قرار در این عالم داشته باشم به یه شکل دیگری میشه. حالا عاملی که مظهر این حقایق شود چقدر حق به گردن ما دارد؟ ما در انسان شناسی یه وقت در رابطه با جسم و بدن این انسان بحث میکنیم، حیات مشترک من و حیوان، بخورم و بیاشام و زندگی روزمره رو داشته باشم. حالا یک پزشک دلسوزی زحمت میکشد منو از یک خطری که نزدیک بود که جان بدم و از دنیا برم نجات داد و به من حیات بخشید. من چقدر مدیون او هستم نسبت به این حیات حیوانی من که ابزار حیات انسانی است. حالا عواملی که حیات انسانی من رو باعث میشن، تحول انسانی در ما ایجاد میکنن. در حالات مرحوم قوام یکی از مردان خدا بود در تهران، بنده ندیده بودم ولی بزرگترها برای من نقل کردن، داشتم دوستانی که از من بزرگتر بودن و از دوستان مرحوم قوام بودن، مرد خدا بود. این نمونه شو به این مثلا در زنده کردن حیات معنوی یک انسان. گفتن وقتی که مرحوم قوام از دنیا رفت، در تشییع جنازش علما، فقها، بزرگان همه شرکت جستن، یه بقال سر کوچه ای بود 60 سال قبل، یه مغازه کوچولوی محقری داشت، خودشم یه آدم معمولی بود، ولی دیدن از همه بیشتر گریه میکنه و متأثره. اهل دلها گمان بردن این محرم راز مرحوم قوام بوده، نشون نمیده چون حالتش حالت عادی نیست. بعد از دفن مرحوم قوام از او پرسیدن تو خیلی منقلب بودی، رابطت با مرحوم قوام چه بود؟ گفت قضیه ای دارم شنیدنی. من دزد بودم، شبی منزل قوام هیچ که نبود، من رفتم تو خونه، یه فرش کهنه ای داشت، فرشو جمع کردم آوردم تو حیاط، خواستم در رو باز کنم برم بیرون، مرحوم قوام در رو وا کرد وارد خونه شد، هیچ کم تو خونه نبود. من چسبیدم به دیوار که فرار کنم، منو از دیوار کشید با این گفت صبر کن. خب دزدم و گیر افتادم، تسلیمم. گفت شام خوردی عزیزم یا نه؟ سرم انداختم پایین گفتم نه. گفت خدا رو شکر من امشب تنها بودم، شام تنهایی که مزه نمیده، بیا بشین با هم شام بخوریم. منو نشوند و شام آورد، من با کلی شرمندگی شام رو خوردم. گفت امشب من تنهام، تو خونه من بخواب. برای من رخت خوابی تو یک اتاق پهن کرد و خوابیدم. نیمه های شب از صدای گریه و مناجات و راز و نیاز قوام از خواب پریدم، دیدم چه حال خوشی داره با خدای خودش. منقلب شدم، خدایا من کیم؟ اینا کیم؟ من چه میکنم؟ اینا چه میکنن؟ صبح شد، صبحانه حاضر کرد، گفت بیا بشین صبحانه را با هم بخوریم. منم باز با شرمندگی صبحانه خوردم. گفتم دیگه اجازه میدی برم؟ گفت نه صبر کن، من بیرون کار دارم. گفتم اینا همه نقشه بود، منو نگه داشت بره مأمور بیاره، منو گیر بندازه. رفت بیرون، یه کارگر آورد، گفت این فرش مال این آقاست، تنها نمیتونه ببره، کمکش کن این فرش رو هر جا میخواد ببره ببره. بعد سرش آورد در گوش من، گفت دیگه دزدی نکن، اینو بفروش، سرمایه کار قرار بده، برو یه کسبی را بنداز، کم داشتی بیا پیش من. منو از این رو به اون رو کرد. یه انسانی که با یه برخورد این چنانی یک بشر را زنده می کند. در زیر آیه شریفه فمن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا از امام باقر علیه السلام روایت داریم، کسی که یک نفر را هدایت میکند در واقع یک جامعه ای رو زنده میکنه، چون اون یک نفر مثل نوری میشود که این الان یه شمع هم شما تو این حسینیه بیارید هیچ نور دیگه نباشه، به اندازه نورانیت شمع این فضا رو روشن میکنه. حالا کسی که میاد حقایق را برای انسان ظاهر کند، مظهر شود، اظهار کننده باشد، مظهر چی؟ اراده رب. خب اراده چیست؟ اراده رب چیست؟ و چرا فرموده اراده رب، ارادت الله نفرمود؟ اراده رو حالا بحثای تخصصی که حکما و عرفا و فقها و محدثین و متکلمین کرده اند یک بحث دامنه‌دار تخصصی زیبایی است در جای خودش که کاری ندارم، ولی مجملش به اندازه‌ای که ما فعلا برای بحثمون نیاز داریم، اراده یعنی خواست، میخوام. شما تو زبان فارسی میگی میخوام، اراده میکنم. در ما انسان‌ها منشأ برای خواستن دو چیزه: یک، غرایزی که در وجود ما قرار داره. اگر حضرت عالی میگید غذا میخوام چون گرسنه اید، خدا غریزه ای در شما قرار داده، نیاز به غذا دارید. در حیوان هم هست، تشنه میشید میگید آب میخوام، ولی حالا وقتی تشنه نباشید، گرسنه نباشید، به شما غذا تعارف کنن یا آب تعارف کنن، میگید میل ندارم. اینجا اون خواستی که از غرایز برمیخیزد اسم رو میذارن میل. اما یه خواسته هایی ما داریم که از ادراک ما برمیخیزه، از اندیشه ما سرچشمه میگیره، بر مبنای تفکر و تعقل و اندیشه، حتی خلاف غریزه میشه. مثلا بنده به شدت گرسنم، میل به غذا هم دارم، پس میخوام غذا را، اما یقین دارم این غذا حرام است، مذهبیم، به من میگن که میخوای، میگم نه. این اراده است بر مبنای اون قدرت عقل و درک، گاهی بر مبنای حالا بحث مذهبی نه، حتی بحث علمی. یه غذای خوشمزه ای جلوش گذاشتن، الان بر مبنای بیماری که داره این غذا براش مضره، میگن میل داری؟ میگه بله میل دارم ولی نمیخورم. یعنی خواست غریزی دارم، ولی خواست اندیشه ای بر خواست غریزی من غلبه میکنه. توی پرانتز اینو بگم رد بشم، کمال انسان، سعادت انسان، رستگاری انسان به این است که جمع میل امیال، امیال بر اراده غلبه کند یا اراده بر امیال غلبه کند. اراده بر امیال، چند درصد جامعه بشری اراده شون غالبه بر امیاله؟ مولوی میگه میلها همچون سگان خفتن و در ایشان خیر و شر بنهفتن، چون که قدرت نیست خفتن اون رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده، تا که مرداری در آید در میان، نفق سور هرس کوبت بر سگان، صد چون این سگ اندر این تن خفتن، چون شکاری نیستشون بنهفتن. میلها در دنیای درون ما خواهش درست میکنه، میخوام میخوام بر مبنا، ولی قوغا میکنه. خدا برای اینکه ما آدم بشیم به ما عقل داده است که عقل با درک اراده درست کند، اراده جلو میل را بگیرد، میل را در مسیر اون اراده بکشوند. این اراده در رابطه با ماها که خیلی هم مهمه، اما در رابطه با پروردگار عالم آیا اراده به این معانی که ما گفتیم، ذات اقدس الهی که براش غرایز معنا نداره، به این معانی که مثلا یک خواسته های، نه، خدا بر مبنای کمال محض است. خدا کمال محض است، ما دیگه لغت نداریم چی بگیم، هیچ کمالی، هیچ ارزشی، چون لغت نداریم مجبوریم اینجوری حرف بزنیم، هیچ کمالی، هیچ ارزشی نیست که منشأش ذات اقدس الهی نباشه. اگه علم لایتناها و مطلق خودشه، اگه قدرت مطلقش خودشه، اگه حکمت مطلقش خودشه، یکی از صفات کمالی که برای من و شما هم کمال حساب میشه در حد ما انسان‌ها، مثلا الان شما عالمید، خب علم یک کمال شما دارید، شما مثلا یک قهرمان وزنه‌بردارید، قدرتمندی، خب این یک کمال بدنی حساب میشه. اینا در حد ما انسان‌هاست، لایتناهاش مال خداست، مطلقش مال خداست. از جمله کمالاتی که مطلق برای ذات اقدس الهی است، بروز آثار ارزنده و ظهور و نمود بخشیدن که اینو میگن فیاض علل اطلاق. شما در شبهای جمعه میخونید یا دائم الفضل علل بریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه الاخر، یا دائم الفضل علل بریه، ای کسی که دائما داری فضل افاضه میکنی. برای روشنتر شدن عرض کنم، اگر شما یک عالمی رو چه در معانی علم بشری، فیزیکدان، ریاضیدان، پزشک، یا در رابطه علم معنوی، یک عالم ربانی که میتونه با یک نگاه مثل وجود را کیمیا کند، آنان که به یک نظر مثل وجود کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند، امساک فیض کند، یعنی این علمش را، این اثر بخشی ارزندش را به هیچ که نده، با خودش به گور ببره، میگیم امساک فیض کرده، خودداری از عنایت و لطف کرده. ولی به اندازه‌ای که انسان‌ها را دوست دارد، ظرفیت و لیاقت ببیند، احساس تکلیف میکند به دیگران عنایت کنه و ببخشه. لذا در ذیل این آیه شریفه‌ای که شما در اول سوره بقره میخونید و مما رزقناهم ينفقون، از امام صادق علیه السلام حدیث داریم، این فقط انفاق مالی نیست، مما رزقناهم، یه وقت به شما علم دادن، شما زکات علم، زکات العلم نشرو، خب باید علمتون رو یه وقت به شما قدرتی دادن، میتونی از مظلومی حمایت کنی، پس اینجا انفاق شما حمایت از اون مظلومه. کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا، این مصداق مما رزقناهم ينفقون میشه. یه وقت به شما آبرو دادن، میتونی آبرو خرج کنی برای حل مشکلات بندگان خدا، اینجا مما رزقناهم ينفقون الی آخر. خب پس اگر افاضه آثار کمالی وجود و اندازه‌ای که هر یک از ماها داریم انفاق کنیم، پخش کنیم، بروز بدیم، ظاهر کنیم، این یک کمال است. ذات اقدس الهی که تمام کمالات مطلق مال اوست، هیچ بروز و ظهور و نمود از خودش نداشته باشه، و اینکه میشه امساک فیض. پس خدا میخواد که افاضه کند، این میشه اراده خدا. خدا اراده دارد، اراده خدا هم در امور تکوین هم در امور تشریع. اینجا یک اراده خدا در مرحله اول باعث میشه که خدا خالق شود، یعنی بیافریند. خب خدا اگه نمیخواست که خلق نمیکرد، خدا میخواد که خلق میکنه. این خواستن بر مبنای این که عظمت وجود الهی در این عالم ظاهر بشه، آشکار بشه، مخلوقات عالم در این عالم با عنایت حضرت حق ظهور و نمود و بروز پیدا کنن، به تعابیر مختلفی که بعضیا گفتن وجود، بعضیا گفتن نمود، بعضیا گفتن ظهور، بعضیا گفتن جلوه. مولای من و شما امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام تو نهج البلاغه فرمود الحمدلله الذی المتجلی لخلقه بخلقه، تجلی گرفت خلق را، کلا بحثش بماند. خب پس خداوند بر مبنای کمال محض بودن میخواهد که بیافریند. خب آفرید. در رابطه با آفریدن به خدا میگیم چی؟ میگیم خالق. الله اسم ذاته. حالا یه صفتی از صفات خدا آفرینش، آفریدن، لذا میگیم یا خالق. وقتی میگیم یا خالق یعنی ای ذات لایتناها که هرچه کمال از مال توست آفریدی. حالا خالق سنگ، خالق چوب، خالق انسان، خالق ملائک، خالق همه هستی های عالم. در رابطه با توحید در خالقیت خیلی بشر مشکلی در طول تاریخ نداشته. حتی بت‌پرستای صدر اسلام خدا رو به عنوان خالق هستی میشناختن، ولی مشکل یه جای دیگه بود. اینو اجازه بدید از خود قرآن کریم خدمتتون عرض کنم. سوره مبارکه زمر آیه شماره 38، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اگه از همین بت پرستا سوال کنید کی آفریده آسمان و زمین رو، میگن خدا. خب پس بتو چی میگفتن؟ بت رو ارباب متفرقون به تعبیر قرآن رب میدانستن، نه خالق. فرق خالق و رب چیه؟ حالا اراده ربم که در این زیارت امام حسین علیه السلام مطرح شده از آیه حالا بیارم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بالضر هل هن كاشفات ضره. خب ای پیغمبر از اینا سوال کن، بگو که حالا که شما میگی خالق آسمان زمین خداست، اینایی رو که غیر اون خالق شما به عنوان بت برای خودتون انتخاب کردید، یه مشکلی، یه ضرری، یه گرفتاری براتون پیش بیاد، کاری از دستشون برمیاد؟ یعنی در رابطه با فاعلیت خالق در رابطه با هستی و زندگی ما. دقت کنید، ما دو تا بحث اینجا مطرح شد. یک، با عنوان خالق که ما رو آفرید، ما رو ایجاد کرد. دوم، حالا که ما رو ایجاد کرده چه رابطه او با ما و ما با او؟ آیا او هیچ رابطه با ما نداره؟ ما رو خلق کرد، رها کرد، ما قراره با او چه رابطه ای داشته باشیم؟ تا اینکه عبودیت که برای مقام قرب ربوبیت است بتوانیم پیدا کنیم. لذا اینجا میفرمایند افرائیتم ما تدعون من دون الله، اون اللهی که شما گفتید خالقه، خالقیت رو قبول کردید، آیا اگر غیر از او را بخوانید به ذرن حل هم نکاشفات و ذرهی میتونه برطرف کنه ذر رو، ضرر رو، گرفتاری رو؟ او ارادنی به رحمتن حل هم نممسکات و رحمتهی، یا اگر قرار شد یه رحمتی به شما برسه او جلوشو بگیره نذاره، چه رحمت بده چه جلوشو بگیره، چه ضرر برسونه، چه آی کاری از این بت برمیاد؟ قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. این عبارت آخر آیه رو داشته باشید، بگو خدا کافیه، الله، اون الله بر او متوکل بشیم. برای اینکه این بر او متوکل بشیم روشن بشه، اجازه بدید از جای دیگه قرآن براتون عرض کنم. سوره، ببخشید، همین سوره مبارکه زمر آیه شماره 62، الله خالق کل شیء. بله، خدا همه چیز آفریده، خالق همش اوست. و هو علی کل شیء وکیل. عجب نکته هایی قرآن کریم داره. در اون آیه چی فرمود؟ از اونا بپرسید کی شما رو خلق کرده، میگن الله، ولی بقیه امور رو دیگه برای خودشون بت درست کردن. حالا یه زمان بت سنگ و چوب بود، امروز بت مثلا خواسته خودمه، میگم آقا خدا در تربیت من و شما گفته تا صبح نماز نخونی آدم نمیشی، تا ماه رمضان میتونی روزه بگیری روزه نگیری عبد من نیستی، اگر شرایط مالیت به گونه ای بود که قرار خمس بدی ندی، تعالی که من خدا، چون رب یعنی تربیت کننده دیگه، داره برنامه تربیتی میده، اونجوری که من میخوام تربیت نمیشی، من میگم ویل کن آقا، حالا خدا رو میگم خدایا عاشقتم دوستت دارم، حالا لازم نماز بخونم، پس من خدا رو خالق قبول کردم ولی رب درک خودمو گذاشتم، یا آقا شما اگه خدا را به عنوان خالقی که رب قبول کنم یا رب قبول نکنم فرقش چیه؟ میگم خدا رب است، رب دستورالعمل تربیتی میدهد، چی برای من معین کرده؟ گفت آقا دروغ بیچاره میکند، غیبت تو رو از اون ارزش ها میندازه، قلبی به شما دادم که انشاءالله شاید یه شب به مناسبت تو بحثم، چون داره که تحبتو الیکم، به چه درجه ای میتونه تحبتو به سوی من و شما باشه؟ به اقتضای پاک شدن آینه دل. حالا او اگر ربه میگه یه غیبت، یه دروغ، یه انانیت، من وقتی برای خودت پیدا کردی یه لایه روی قلبت میفته، دیگه اون چه که قرار از ملکوت به این قلب بتابه نمیشه، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض، اما لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم. خدا رحمت کند مرحوم ملا احمد نراقی صاحب کتاب معراج السعاده یه مثال قشنگی زده، میگه عابدی در دیری کوهی جایی مشغول عبادت بود، شنید در شهر حاکم ظالمی پیدا شده و داره به مردم ظلم میکنه، گفت تکلیفم عوض شد، من نمیتونم اینجا بشینم عبادت کنم، نسبت به مردم مظلوم بی تفاوت باشم، حرکت کرد از این تپه و جایی که معبدش بود سرازیر به طرف شهر بره سراغ حاکم ظالم. شیطان مجسم شد جلوشو گرفت، گفت که کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم. گفت نمیذارم. با هم درگیر شدن، شیطان رو زد زمین، رو سینه‌اش نشست، شیطان دید حریفش نیست، غلبه کرد، این از راه تزویر وارد شد، گفت مگه تو نمیخوای به مظلومین کمک کنی یا ظالم رو؟ گفت چرا؟ گفت من روزی چند سکه میارم تحویل تو میدم، بفروش به این فقرا بده بیچاره ها، دیگه کاری به این ظالم نداشته باش. فریب خورد، گفت باش، روزی چند سکه می آورد بهش میداد، اینم میفروخ میبرد به فقرا میداد، یه هفته دو هفته گذشت بعد دیگه سکه رو نیاورد، این دید کلک بهش زده، گفت حالا را میافتم میرم سراغ ظالم، را افتاد بین راه شیطان اومد سراغش، حالا از نوچه های شیطان هر کی بوده، این بار با هم درگیر شدن، این بار این عابد زمین خورد، حریف شیطان نشد، گفت خدایا رازش چی بود؟ گفت اون بار فقط گفتی خدا میخواد از مظلوم دفاع کنی، این بار گفتی به من توهین کرد، منو کلک زد، من وارد شد. حالا اگر در نظام تربیتی الهی خدا رو رب گرفتم، خدا میگه چه کار کنی که این انانیت از بین بره؟ به عنوان مثال میگم آقا یه حرفا قدیمی شد بذار کنار، اون زمان بت‌هایی که ما اونها رو گرچه خالق الله میدونستیم ولی تدبیر و امور به بت‌ها میدادیم، حالا بت میشه نفس من، یا میگم مردم اینجوری میپسندن، بت میشه مردم، شکل بت پرستی فرق میکنه. اما حالا در این آیه شریفه میفرماید الله خالق و کل شیء و هو على کل شیء وکیل. یه بیان خیلی ساده خودمونی راجع به این آیه بکنم، یه بیان دقیق‌تری که بزرگان مفسرین مطرح میکنن، بیان ساده خودمونی، آقا بنده یک دانشکده ای دایر میکنم، کلاس ها رو زیبا میسازم، استادا رو انتخاب میکنم، دانشجوها رو ثبت نام میکنم، وسایل آموزشی رو فراهم میکنم، ولی برای اجرای برنامه‌ای که این دانشکده نیاز دارد، مثلا چجوری درس بدن، چه با هدای درسی باشه، چجوری امتحان بگیرن، اینا رو به حال خودشون رها میکنم. آیا هر عاقلی منو مسخره میکنه یا نه؟ میگه اصل این آخری بود که شما بقیه رو، یا نه یه باقی رو احداث کردم، زمین رو شخ کردم، درخت رو کاشتم، همه زحمت ها دیگه، نه آبیاری میکنم، نه سمپاشی میکنم، نه کود بهش میدم. میگه این کار که غلطه. علا کل شیء وکیل، یعنی خدا خلق نکرده رها کنه. خدا نسبت به خلقش محبت و رحمت و محافظت دارد. حالا اینو یک کمی دقیق تر بخوام بیان کنم، به این صورت شما میگید من در رابطه با این کار وکیل گرفتم. یعنی چی؟ یعنی یه نیازمندی های این کار داره از من بر نمیاد. وکیل ملده، اطلاع داره، به او برگزار میکنم. لذا در اون آیه قبلی فرمود قل حسبی الله، خدا کافی است و بر او توکل کنید. در این آیه میگه خدا وکیله، یعنی خدا شما رو به حال خودتون رها نکرده. حالا اگر یه وکیلی مثلا در رابطه با یه کار روزمره زندگی من حاضره به من مدد برسونه، من خودم از او کمک نمیگیرم بلکه او رو از خودم میرانم، این دیگه تقصیر منه. خب حالا این علا کل شیء وکیل یعنی چی؟ علا کل شیء وکیل، از یه آیه دیگه قرآن براتون بخونم، سوره مبارکه یونس آیه شماره 3، ان ربکم الله، ربی که میخواد شما را تربیت کند، برای شما برنامه ریزی داشته باشه، تدبیر و امور شما رو به دست بگیره، همون الله. کدوم الله؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، آسمان و زمین، نه یعنی فقط ای آسمان و این زمین، این معمولا در این گونه از آیات بزرگان همین بحث رو مطرح کردن، یعنی کل هستی. آسمان از کلمه سموب یعنی بالا، بالا موجودات مافوق ماده رو میگن، یعنی ملکوت هستی. ارض زمین رو میگن، عالم ماده رو میگن، یعنی موجودات مادی، یعنی خالق ملک و ملکوت، یعنی هر چی در عالم هست. از ملک رو ملک میگن چون ملکوتی است، ملکوتی یعنی مافوق ماده. و اون روحی هم که خدا به ما داده، نفس ما، میگه مرغ باغ ملکوتم، یعنی اون جنبه ملکوتی وجود ماست. ما هم ملکوتی هستیم هم ملکی هستیم، ملکوتی که در ملکیم، ولی میتوانیم به کمک بعد ملکوتیمون از ملک سر از ملکوت در بیاریم، که همه انبیا و اولیا نظام تربیتیشون برای این معنا بوده. لذا میگه ان ربکم، ربش ببینید با کلمه رب کار دارم، تا اراده رب بگم، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، در شش دوره. اینو فعلا اجازه بدید وارد نشم، وقت میگیره، به بحثمون نمیرسیم. ثم استوى علی العرش، این عرش چیه که بعد از این که خدا ملک و ملکوت رو آفرید، استوى علل عرش، استوا رو با علا بیاریم، سلطه و سیطره رو میرسونه، استوا رو با علا بیاریم به سویه رتا. ثم استوا علل عرش، خب عرش چیه؟ بحث ها دارن مفسرین، قوها، خدا بر علو درجه مرحوم علامه طباطبایی، این رجل الهی که هر چی ازش بگم کم گفتم، و چقدر منی که هیچی بلد نیستم از این مرد خدا بهره بردم از آثارش. ببینید چه زیبا عرش رو در المیزان برای ما معنی میکنه. بنده خیلی جاها رو برای عرش گشتم، در مطالعاتم که نیاز داشتم، تفاسیر رو دیدم، روایات رو دیدم، توضیحات بزرگان رو دیدم، حرفای ملا صدرا رو دیدم، حرفای عرفا رو دیدم، حرفای قشنگ زدن، ولی شیره اونا رو مرحوم علامه طباطبایی در این دو عبارتی که در دو جای المیزانش رو نقل میکنه براتون میخونم. یک، در المیزان جلد 17 صفحه 453 ذیل آیه 75 زمر، حالا آیهش رو باید ببینید. عرش عبارت است از اون مقامی که فرامین و اوامر الهی از اون مقام صادر می شود. ببینید، برای اینکه باز مشخص تر بشه، ما معمولا میگیم تخت حکومتی پای تخت، چون تخت کرسی کرایه از اینه که مثلا کسی بالا رفته و از اون بالا یه سیطره‌ای بر بقیه پیدا کرده، شهری که مثلا اون حاکم در اون شهر قرار میگیره و نظام حکومتیش از اونجا برای همه مملکت صادر میشه، میگن پای تخت. عرش الهی یعنی اون مقامی که فرامین و اوامر الهی از اون مقام صادر میشود، فرامینی که با آن امر عالم را تدبیر میکند، امر عالم را تدبیر میکند و ملائکه مجریان مشیت الهی و عاملان به اوامر او هستند. عرش اون مقام الهی است که اون چه برای تدبیر این عالم تکوینن و تشریعن. تکوینن یعنی چی؟ تکوین از کون، کون یعنی هستی، تکوینی یعنی خلقتی. مثلا تدبیر خلقت انسان، خب خدا نظامی که برای خلقت انسان قرار میده، مثلا این انسان قرار غذا بخوره، خب باید جهاز هاضمه‌اش اینجوری باشه، این انسان قرار غذا به صورت خون به سلولا برسه، پس دستگاه گردش خونش باید اینجوری باشه، این انسان قراره که غذا بخوره، پس تو این عالم گیاه باید خلق بشه، حیوان باید خلق بشه، آفتاب باید قرار داده بشه، تمام نظام به گونه ای که بنده بلد نیستم، صاحبان این رشته میگن، خوندم نقل قول میکنم، میگن چنان نظام عالم دقیق است که اگر شما اینجا را میرید با پاتون ضربه به یه سنگریزه میزنین میری اینور، این بر مبنای فیزیک در کل عالم اثر داره. از فیزیک دانا بپرسید، رشته من نیست. تدبیر عالم از عرش، مجریان عرش الهی ملائکن، اینن آیات قرآن. تو آیه 75 سوره زمر هم هست، ملائکه مأمور الهی هن برای اجراش، ملائکه مجریان مشیت الهی و عاملان به اوامر او هستن. خب این یک مطلب. تو در سوره مبارک، ببخشید، در جلد 10 المیزان صفحه 207، اون وقت ما میگیم اراده پروردگار، مشیت پروردگار در قرآنی که خدا اینجوری خواسته، خواسته چی؟ خلق کنه، خواسته بعد از خلق خلقش را رها نکنه، تدبیر امورشون رو به دست بگیره و برای مردم تدبیر و امور معین کنه. اینو تحت عنوان اراده و مشیت در ارتباطش با عرش، جلد 10 صفحه 207، اراده و مشیت همانند دو مترادفن و در مورد خداوند تعالی، اینو خواهش میکنم دقت کنید تا برسیم، و ارادت رب فی مقادیر امورهی تحبت الیکم، ببینید حسین کی سلام الله علیه. من که فریاد باید بر بیارم، واقعا عظمت مقام ابی عبدالله در رابطه با اون عبارت، این بحثای آیات و این نکته ها به اندازه ای که من بچه شیعه می فهمم، باید فریاد بر بیارم که خدا حسین را فرستاده تا همه ما سلمان فارسی بشیم. ولی چه کنیم، به جای این که در کلاس درس حسین بنشینیم و در اون مسیر حرکت کنیم، سر حسین رو بالای نیزه میزنیم، با زن و بچهش چه میکنیم. البته سر حسین رو بالای نیزه کردن فقط تو کربلا و عاشورا نبود، هنوزم لذا در زیارت عاشورا میگید و اونایی که بعدن. حالا عنایت بکنید عبارت رو. اراده و مشیت همانند دو مترادفن. در مورد خداوند تعالی عبارت از آن است که خداوند اسبابی به وجود آورد که اون اسباب به طور ضروری علت به وجود آمدن یک موجود شود. لذا مقصود از این که فلان شیء مورد اراده خداست این است که خدا اسباب موجود شدن اون چیز را کامل و تمام کرده و آن شیء به طور قطع به وجود خواهد آمد. اون چه به طور مستقیم مورد اراده خداست خود علیت و سببیت است. خیلی حرف عظیمه. بذاری سادش کنم. فرض بفرمایید الان خدای رحمت کند مرحوم حاجی امامزاده رو که چه عاشق امام حسین بود و من سالیانی که با ایشون در ارتباط بودم غبطه عشق امام حسینی ایشون رو میخوردم. حسینیه رو ساخت عاشقانه. میگه خب حسینیه باید روشن، میخوام که روشن باشد. خب میخوام روشن باشد، علت روشنایی حسینیه چیه؟ برق، لوستر، لامپ. میگه اینا رو ایجاد میکنه. خب اینا رو ایجاد کرد، روشنایی چی میشه؟ ایجاد میشه. یا مثلا آقازاده های مرحوم های امامزاده میگن میخواییم که در حسینیه تعلیم دینی صورت بگیره، میخواییم که در حسینیه قرآن خوان بار بیاد. خب اسباب و عللش چیه؟ آقا معلم قرآن بیارید، آقا کلاس قرآن بذارید، آقای کلاس های درس بذارید. خدا میگه میخوام بندگانم را تربیت کنم، عوامل تربیت قرار میدهد. اراده خدا بر تدبیر یعنی عواملی که این انسان نیاز داره برای انسان قرار میده. این میشه اراده رب در تدبیر امور. لذا مثلا در تکوین عالم خدا میخواد در زمین گیاه بروید، حیوان زندگی کند، انسان بتوانه زندگی کنه. اگه خورشید قرار نده میشه؟ منظومه شمسی قرار نده میشه؟ پس آنچه به طور مستقیم مورد اراده خداست خود علیت و سببیت هست. یعنی نظام علیت و سببیتی که در عالم جاری است فی نفسه مورد اراده خداست. و وقت اینجا اشاره میکنن به یه روایتی که مرحوم شیخ صدوق در توحید صفحه 339 باب 58 حدیث 8 مطرح میکنه. تقاضا دارم به این حدیث دقت کنید، قطعا باید شنیده باشید یا حفظ باشید. امام صادق علیه السلام فرمودن خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیت. خلق مشیت شاعه با اراده معناش نزدیک همه، ولی لذا ایشون هم فرمودن اراده و مشیت نزدیک هم مترادف همه. خدا مشیت را آفرید، خلق به وسیله مشیت خلق شد. یعنی چی؟ یعنی خدا یه عواملی قرار داد که اون عوامل مظهر مشیت خدا هستن. میدونن خدا چی میخواد، اون چی خدا میخواد، چون اینا میدونن هوای نفسم ندارن، معصومم هستن، در این عالم ایجاد میکنن. اینا میشن مظهر تام اراده خدا در این عالم. وقت روایت شالا ببینید، بهار جلد 26 صفحه 7 مشارق انوار الیقین صفحه 287 پیامبر فرمودن که نحنو ازا شئنا شاء الله. ما یه چیزی بخوایم همونیست که خدا خواسته. توی پرانتز عرض کنم اینا اومدن ما رو هم اینجوری بار بیارن. شما یه وقتا میگید که این مطلب به دلم افتاد، عمل کردم، عجب خیلی توش بود. خدا راجب دل هم ما روایتی داریم، راجب دل القلب و عرش و رحمان. عرش مرکز فرماندهیه، دل میتواند با تربیت مربیان واقعی که خدا قرار داده دلی که نور حسین در اون دل میتابد، دلی که عاشق حسین میشه با همون ضوابطی که قرار پیدا بکنه در تربیت حسینی، این دل جلوه ای از عرش رحمانی میشه. یعنی چی؟ یعنی فرماندهی که خدا میخواد از این دل به این انسان، جرت ینابیع الحکمه من قلبی من اخلصه لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. شما همه دیگه این بزرگترا یادشونه، جوانترام قطعا خوندن و آشنان، کربلایی صادق ساروغی، پیرمرد بی سواد روستایی کشاورز، در اثر اون تقوا تمام قرآن یک جا به قلبش الهام شد، حافظ کل قرآن شد. از این مهمتر سواد نداشت، نوشته جلوش میذاشتید یه تیکه آیه، یه تیکه وسط غیر آیه، بعدش آیه، نگاه میکرد میگوی تا اینجاش قرآنه، این یه تیکه قرآن نیست، اینجا به بعدش قرآنه. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه فرمود ایشون بیارید قم، زیر نظر ایشون بود، در قم هم دفن شد، فرمود تمام قرآن موجود و با اونی که ایشون حفظه تطبیق کنید. تطبیق کردن، دیدن همونه، هیچ کم و کاس نداره. ما انسان ها می توانیم دل را عرش الهی قرار بدیم، اگر فرموده القلب و عرش الرحمن، حدیث هم فرموده ففل عرش تمثال کل شی، حقایق کل شی در عرشه، و قلب حسین که جز خدا هیچی در قلب حسین نیست. و لذا این حرف را همه بزرگان گفتن، هر چه خدا به حسین بده بر مبنایی خدایی خدا ما بگیم کمه، به یه معنا. چرا؟ چون حسین هر چی داشت داد، هر چی داشت داد، و لذا مقدر شده خدا به رخ همه انبیا و اولیان بکشه. خب میتونست یه جوری مقدر بشه امام حسین تنها بیاد با یزید در بیافته و شهید بشه؟ نه، میخوام نشون بدم ببینید که اصلا در این مسیر من چرا حضرت علی اکبر که خیلی محبوب امام حسینه، نه فقط به خاطر فرزند، اونا که رابطهشون خیلی بالاتر از یه عرفات، چون گفت اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. آقا اشبه الناس خلقن به رسول الله، این نکل علا خلقن عظیم، شوخیه. اون وقت پدری همچو پسری رو، اونم با اون انگیزه ای که میخوایم انسانها رو تربیت کنیم، یه معلم نسبت به شاگرداش چه احساسی داره؟ یه شاگرد به درد بخوری پیدا میکنه، میگه چقدر اینو دوست دارم، چقدر براش زحمت کشیدم، چقدر تلاش میکنم انشالله این بتونه راه منو ادامه بده، ولی حالا اومده بابا جون میخوام برم میدون. فوری فرمود برو، هیچ مکس نکرد. تنها موردی که امام حسین در روز عاشورا هیچ معطل نکرده حضرت علی اکبر علیه السلامه. عمان سامانی چه زیبا این شعرش آورده و معناشو میرسونه: بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلی مرا مجنون مکن، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. لذا نحنو ازا شئنا شاء الله، ما وقتی چیزی رو بخوایم شاء الله، خدا همونو خواسته، برای که ما چیزی آخه غیر از خدا تو دل ما نیست. چرا من یه چیزی میخوام خدا نمیخواد؟ چون دل من هواس، تو دل من خودخواهیه، تو دل من انانیته. عبارتی رو از یه بزرگی شنیدم راجع به حضرت ابوالفضل علیه السلام، خیلی لذت بردم، خیلی خوشم آمد. گفت حضرت ابوالفضل علیه السلام تا قبل از عاشورا هیچی از او هیچ جا نقل نشده، حدیثی من بله تو جنگ صفین وظیفه بوده اومده چه کار کرد، ولی عبارتی مطلبی فلا هیچ، فقط روز عاشورا و تاسوعا. چرا؟ یعنی در مقابل امام زمانش اصلا خودشو نشون نمیده، در سایه امامشه. اما خدا چه میکنه؟ ارمنی ها میان میگن یا ابوالفضل، من در جاهای مختلف دنیا، چه اروپا، چه امریکا، چه کانادا، دیدم غیر مسلمان ها. و یه مورد خیلی عجیبی که از مسلمان ها دیدم در تورنتو بود، عصر تاسوعا بود، نشسته بودیم تا نماز مغرب بشه، بیایم تو مرکز اسلامی برای این نماز. یه مناره بلندی جلو مرکز اسلامی تورنتو بود، پرچم یا ابوالفضل با این تناب داشتن میکشیدن بالا. یه ماشینی اومد تو پارکینگ مرکز، یه آقای اصلا قیافش به تیپ جلسات دینی نمیخورد، اومد تو دفتر مرکز زار میزد و عشق میریف. چی شد آقا؟ گریهش رو کرد یه کمی که آرام شد، گفت من ایرانیم، سالهاست اینجام، الانم که اومدم مشروب خوردم، ولی نمیدونم این پرچم با من چه کار کرده، میشه توبه کنم عباس منو بپذیره؟ بعدن از دوستان پرسیدم، گفت یکی از اون متدینین و از خادمین به نام این مرکز شده. چیه قضایا؟ با یه نگاه در دل دگرگونه شدن. حالا این قلب، قلب حسین است که همه چیزو در راه خدا میگه میدم. خب خداوند اینجا و ارادت و رب، یعنی خواست خدا برای تربیت انسانها، تدبیر عالم، فی مقادیر امورهی، کالا مقادیر امور باید یک کمی باز فرداشب اگر عمری بود توضیح بدم. این میشه تو شاعی که به قلب ایناست. پیغمبر فرمود نحن ازا شئنا شاء الله و ازا کرهنا کره الله، فالویل کل الویل لمن انکر فضلنا و خصوصیتنا و ما اعطانا الله ربنا، لان من انکر شیئا مما اعطانا الله فقد انکر قدرت الله و مشیته فینا. اگر کسی منکر این مقاماتی شود که خدا به ما داده، مشیت خدا را منکر شده، خواست خدا را. آقا خدا اینجوری میخواد. شما گاهی وقتا نمیگید، حالا در حد ما انسانهای عادی، میگید فلانی صاحب نفسه، فلانی اهل تزکیه نفسه، فلانی خیلی سیر و سلوکی رو طی کرده، ازش بخوایم ببینیم راجب این کار ما به دلش چی میفته، چی میگه. خب خدا میگه میخواید بفهمید که من برای شما چی میخوام؟ ببینید حسین چی میگه، ببینید حسین برای شما چگونه مطرح کرده. خب اجازه بدید جمع‌بندی کنم، امشب دیگه بیشتر وقت اجازه نمیده، بقیه شو بذاریم فردا شب. و ارادت الرب، نفرمود ارادت الله، یعنی الله خالقم هست، ربم هست، از جهت ربوبیتش که میشه توحید ربوبی، رب بودن یعنی برنامه ریزی برای تدبیر و امور شما. لذا الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. آقا وکیل قرار میدی خدا رو یا نه؟ به قول یه بزرگی میگو وکالت دادی دخالت نکن، وکالت دادی دخالت نکن، بشو عبد. اگه عبد شدی حالا ببین این دستورالعمل چی کار میکنه. لذا به امام حسین میگن ابا عبدالله. بعضی ها اینو مطرح میکنن، میگن پسرای امام حسین همه اسمشون علی بود. امام حسین برای مبارزه با معاویه و خطی که دشمن علی بودن، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، حالا راجب عبدالله رضی که مطرح میکنن، ولی قبل از ولادت ایشون هم به ایشون ابا عبدالله گفتن. شبیه اینه که مرحوم شیخ مفید در امالیش نقل میکنه، شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، عرض کرد که ابن رسول الله چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ گفت خب فرزندی داشت به نام قاسم، پسر تو همون کودکی از دنیا رفت، خب این لقب کنی. گفت نه، اینه که میدونم. گفت ها بیشتر میخوای؟ پدر معنوی علی پیغمبره، علی قسیم النار والجنه، علی ينهبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه. علی قاسم است، تقسیم کننده بهشت و دوزخه، لذا پیغمبر ابوالقاسم. گو عجب، این چه فهمیدم. بعد راوی میگه ای کاش باز ادامه میداد تا بفهمه. لذا اینجا پرسید چرا به امام حسین میگن ابا عبدالله، ابو علی نمیگن، با اینکه بچه هاش علیه. گفت پدر عبودیت، بند ساختن بندگان با کار حسینیه. خب ولی به چه قیمت؟ یه نمونش مال عصر امروز و امشب به چه قیمت؟ شخصی میگه در عالم مکاشفه خدمت امام عصر علیه السلام رسیدم، دیدم حضرت گریه میکنن. حالا یا در عالم رویا عالم مکاشفه دیدم حضرت خیلی منقلب و متأثرن. عرض کردم که آقا جون گریه شما برای مظلومیت جدتون حسینه؟ فرمودن جدم حسینم برای او گریه میکنه. گفتم برای مظلومیت چون در رابطه با کربلا و محرم بوده، در رابطه با مظلومیت عموجانتون ابوالفضل العباس، گم عموم ابوالفضلم برای او گریه میکنه. گفتم در رابطه با جوانی علی اکبر و اربن اربای علی اکبر، گو علی اکبر تو مگه برای چیه؟ گو برای اسارت عمم زینب گریه میکنه. مگه شوخیو؟ امروز موندن کربلا، ابدان خبیثه اون دشمنانشون اونا رو که کشته شده بودند تو کربلا دفن کردن، ابدان مطهر شهدا رو گذاشتن، حالا عصر امروز اومدن زن و بچه رو سوار بر مرکب ها اینا رو حرکت بدن به سوی کوفه. من دو نکته شو فقط اشاره کنم. یک، خب زینب عهده‌دار سرپرستی بچه هاست، موقع وداع هم به داداش حسین سلام الله علیه وعده داده، قول داده من اینا رو سرپرستی کنم، دختر علی هم. این بچه ها رو سوار بر مرکب هوا کرد، آقا امام سجاد یاری کرد، حالا میخواد خودش سوار مرکب بشه. ده روز قبل وقتی تو کربلا داشت پیاده میشد، قبر بنی هاشم میدوید، زانوی مبارک رو بالا میگرفت، علی اکبر میدوید، اون جعفر میدوید، برادرها میدوید، این ناموس دهره، این دختر فاطمه زهرا و علیه. یه نگاهی به علقمه کرد، یه نگاهی به گودال قتلگاه، اینا رو آوردن از کنار گودال قتلگاه عبور بدن که بیشتر اذیت بشن. این زن و بچه خودشون رو از مرکبها پایین انداختن. زینب عاشق امام حسینه، حالا از دیرو بعد از اون تا حالا حسین رو ندیده، سرش هم که دیشب بردن کوپه، ولی حالا اومد کنار گودال قتلگاه، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، این سنگا رو از رو بدن مطهر آقا کنار زد، یه نگاهی کرد، آیا تو پسر مادر منی؟ آیا تو برادر منی؟ ولی اول خواست با خدا حرف بزنه، دست برد زیر بدن ابی عبدالله، این بدن رو یک کمی بالا آورد، سر به آسمان گرفت، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن.